زن سکوت میکند و نجاتگران به آرامی میخندند. همزمان صدای پسر صاحبخانه شنیده میشود. اینا از شنگول منگول یاد گرفتن مامانا. صدای خنده پسرک شنیده میشود. پیداست که زن نیز به خنده افتاده، اما خنده خود را پنهان میکند. دلیریان به همکارش اشاره میکند. همکار میگوید خانم ناراحت نشین، دیگه نمیذارم هادی حرف بزنه. لطفاً بگین این آقا چه گناهی مرتکب شده؟ ما رو گذاشته رفته خونه مامانش. واژه مامان را چنان با حرارت میگوید که همه به خنده میافتند، به ویژه هادی دلیریان و همکارش که نزدیکتر هستند و صدای خنده آنها به گوش زن و پسرش میرسد. لابلای خنده های پرسر و صدا دو نجاتگر جوان پیاپی عبارت خونه مامان را تکرار میکنند و میخندند. پیداست که آن سوی در نیز هر دو نفر به شدت به خنده افتادند. دلیریان با اشاره دست به همه میفهماند که بلند بلند بخندند و صدای قهقهه خنده هر لحظه بیشتر میشود. ناگهان در باز میشود و پسر خردسال خندان از ساختمان بیرون میدود. بیا تو بابا، مامان داره میخنده. زن بدون آنکه خود را نشان بدهد میرود و مرد لبخند بر لب در حالی که پسرش را در آغوش گرفته با نجاتگران دست میدهد و از آنها تشکر میکند. فرمانده با اشاره دست همکارانش را به رفتن میخواند و با مرد خداحافظی میکند. نجاتگران سوار بر خودرو همچنان میخندند و در خصوص موضوع به گفتگو ادامه میدهند. فرمانده سوار میشود و مأموریت خنده را پایان یافته اعلام میکند. خودروی نجات دور میزند و مسیر آمده را باز میگردد. ماسک بر اساس خاطره ای از غلامرضا ذوالفقارزاده کرمانی. در گرمای تابستان 1381 آتش نشانان ایستگاه 36 کنار هم نشستند و انتظار میکشند تا فرمانده از راه برسد و جلسه آموزش ضمن خدمت امروز را آغاز کند. سرباز وظیفه آتش نشان غلامرضا ذوالفقارزاده با آتش نشان دیگری بحث میکند. من ناراحت نیستم، میگم درست وظیفه ها با شما فرق دارن، ولی خب اونا هم آموزش دیدن. حالا تو چرا ناراحتی؟ حتما توی عملیات به تو احتیاج نیست، وگرنه اتفاق افتاده که از آدمای عادی هم کمک گرفتیم. چرا خودتو میزنی به اون راه؟ من دلم میخواد توی عملیات مهارتیش مثل شما کار کنم. گناه کردم که وظیفه شدم؟ فرمانده داره میاد. هنوز کلاس شروع نشده، بپرس تا برات توضیح بده. آتش نشانان متوجه آمدن فرمانده میشوند، اما پیش از آن که او برسد زنگ حریق ایستگاه به صدا در میآید و همه را به عکس العمل سریع وادار میکند. همه به سوی خودروها میدوند و چند لحظه بعد لباس پوشیده سوار بر خودرو آماده حرکت به نظر میرسند. فرمانده ضمن اعلام مأموریت نزدیک خودروی پیش رو میستد. آتش سوزی در بلوار نیروی زمینی ساختمان های 11 طبقه، حرکت میکنیم. دو خودروی بزرگ و به دنبال آن نیسان لوله کشی آژیر کشان از دروازه ایستگاه میگذرند و به سوی مقصد توجیه میشوند. چند لحظه بعد خودروهای آتش نشانی در انبوه خودروهای عبوری از دیده پنهان میشوند. خودروها مقابل ساختمان 11 طبقه توقف میکنند. در طبقه نهم دود غلیظی به چشم میخورد و آتش نشانان با سرعت هرچه تمامتر با بستن دستگاه تنفسی و برداشتن تجهیزات برای نجات جان حادثه دیدگان و خاموش کردن آتش آماده میشوند. سرباز وظیفه ذوالفقارزاده در حالی که شوق انجام عملیات در درونش زبانه میکشد کنار خودرو میستد و به فرمانده نگاه میکند. فرمانده عملیات را هدایت میکند و ضمن بیان توصیه های ایمنی منطقه عملیاتی همکارانش را مشخص میسازد. ذوالفقارزاده نگاهی به دستگاه تنفسی داخل خودرو میاندازد. ضربان قلبش افزایش مییابد و هر لحظه بر التهابش افسوده میشود. برابر دستور فرمانده اجازه بستن دستگاه تنفسی و شرکت در عملیات را ندارد، اما نمیتواند در برابر خواسته درونش مقاومت کند. بالاخره دستگاه را برمی‌دارد و چون آتش نشانی کار کشته آن را روی بدن خود محکم می‌کند. ماسک را روی صورت می‌گذارد و شتابان به سوی ساختمان می‌دود. داخل ساختمان شلوغ است. جمعیت از پله‌ها پایین می‌آیند و با هدایت آتش نشانان به طرف خروجی ساختمان می‌روند. ذوالفقارزاده یکی از همکارانش را می‌بیند که به سرعت از پله‌ها بالا می‌رود. در حالی که صدای تپش قلب خود را می شنود، خود را به اون می رساند و با شتاب پله ها را طی می کند. داخل پله ها به تدریج خلوت می شود، به گونه ای که از طبقه هفتم به بعد تقریبا کسی دیده نمی شود جز دو آتش نشانی که به سوی طبقه نهم می روند. هنوز به طبقه نهم نرسیدند که دود غلیظ‌تر می شود. به محض ورود به طبقه نهم ذوالفقارزاده می ایستد و با تردید به اطراف نگاه می کند. آتش نشان اول در یک چشم هم زدن در حجم غلیظ دودی که همه جا را فرا گرفته گم می شود. ذوالفقارزاده برای یک لحظه از پوشیدن دستگاه و ورود به محل پشیمان می شود. اما حالا که فرصت دلخواه را به دست آورده، باید ثابت کند که توانایی انجام عملیات را دارد، حتی اگر به عنوان یک سرباز وظیفه در محل حادثه حاضر شده باشد. نفس عمیقی می کشد و با گام‌های محکم پیش می رود. هر لحظه بر حجم دود افسوده می شود، به ویژه در مقابل یکی از واحدها که به نظر می رسد محل اصلی بقوع آتش سوزی باشد، دود بیشتری از حاشیه و پایین در بیرون می زند. دستگیری در را می گیرد و آن را فشار می دهد. در بسته است و چاره ای نیست جز وارد کردن فشار اضافی و شکستن در، که در این گونه موارد سریع ترین راه دسترسی به محل بقوع حادثه است. ذوالفقارزاده همه نیروی خود را جمع می کند و با قدرت هرچه تمام تر به در ضربه می زند. در گشوده می شود و آتش نشان جوان به درون می رود. آن سوی ساختمان جایی که دود کمتری وجود دارد، زنی کودک خود را زیر چادر پنهان کرده و با نگرانی به پنجره های ساختمان نگاه می کند. زن با دیدن کسی که با لباس ویژه به او نزدیک می شود، چشم به آسمان می گرداند و خدا را سپاس می گوید. آتش نشان پیش می دود و روبروی کودک روی پا می نشیند. خانم شما برو، من بچه رو میارم. با هم بیاریم، بچه‌م داره خفه میشه. یک کاری بکن. کودک به شدت سرفه میکند و ذوالفقارزاده در حالی که کودک را در بغل دارد به سوی او میدود. برو خانم، دارم میارمش، برو دیگه. هر سه نفر از آپارتمان خارج میشوند و از انبوه دود فاصله میگیرند. سمت پله ها دود کمتر میشود، اما هنوز نفس کشیدن در آن فضا مشکل است. کودک از شدت سرفه نزدیک به خفگی است و مادرش بیتابی میکند. آتش نشان میایستد و با برداشتن ماسک از روی صورت خود آن را روی صورت کودک قرار میدهد. کودک نفس عمیقی میکشد و پس از تک سرفه‌ای به آرامی نفس میکشد. ذوالفقارزاده لبخندی میزند و در حال هدایت مادر، همچنان که کودک را در آغوش دارد، از پله ها سرازیر میشود. در طبقه ششم هر سه نفر میایستند. آنجا تقریبا اثری از دود نیست. یکی از آتش نشانان در حالی که لوله برزنتی را با خود حمل میکند، به سرعت از کنار آنها میگذرد. ذوالفقارزاده به چهره کودک نگاه میکند که حالا به آرامی و آسودگی نفس میکشد. ماسک را از روی صورت او بر میدارد و مسیر طولانی پله ها را پیش میگیرد. در محل امن، جایی که اهالی ساختمان اجتماع کردند، دختری نوجوان با چشمان گریان به پله ها نگاه میکند. هر بار که قصد حرکت دارد، ماموران راه را بر او میبندند، اما او همچنان برای رفتن تلاش میکند. خانم کجا میری؟ همه دارن میان پایین، تو میخوای بری بالا؟ آقا، مادر و برادرم اونجان، خواهش میکنم. خانم، آتش نشانا رفتن داخل، نگران نباش. همزمان چشمان دختر از تعجب بازتر میشود و از شوق به گریه میافتد. ذوالفقارزاده در حالی که کودک را در بغل دارد، همراه با مادر کودک از ساختمان بیرون میآیند. دختر به سوی آنها میدود و کودک را از آتش نشان جوان تحویل میگیرد. مادر هر دو فرزندش را با هم در آغوش میگیرد و هر سه نفر به شدت میگریند، آنچنان که حاضران مبهوت به آنها نگاه میکنند. ذوالفقارزاده نیز به دیوار تکیه میدهد و با تماشای این صحنه سرشار از شوقی وصف ناپذیر در برابر افتادن قطره‌های اشک مقاومت میکند. بغض گلویش را میفشارد و چشمانش زیر پرده شفاف اشک برق میزند. فرمانده در حال صحبت با بیسیم از موفقیت در انجام عملیات سخن میگوید. آتش نشانان با استفاده از شیر هیدرانت داخل ساختمان و امکانات اطفای حریق به سرعت آتش سوزی را مهار کرده و با موفقیت از پله ها سرازیر شدند. ذوالفقارزاده چشم به زمین دوخته و نزدیک فرمانده انتظار میکشد. فرمانده در حالی که خروج همکارانش را زیر نظر دارد، نیم نگاهی نیز به ذوالفقارزاده میاندازد. لبخند نامحسوسی میزند و به او نزدیک میشود. در زمینه پیداست که آتش نشانان تجهیزات را جمع می کنند و برای بازگشت آماده می شوند. ذوالفقارزاده همچنان چشم به زمین دوخته و از نگاه کردن مستقیم به چشمان فرمانده پرهیز دارد. چند لحظه بعد بالاخره بر تردید خود غلبه می کند و لب به سخن می گشاید. آقای حجازی، من معذرت می خواهم که بدون اجازه. مکس می کند و از گوشه چشم عکس‌العمل فرمانده را زیر نظر می گیرد. فرمانده می پرسد: خب ادامه بده. بدون اجازه چی شد؟ دستگاه تنفسی رو پوشیدم و دیگه چی کار کردی؟ رفتم تو ساختمون. عذرخواهی میکنم، ببخشین، دیگه تکرار نمیشه. فکر کردی من ندیدمت؟ یعنی من آمار بچه ها رو ندارم و نمیدونم کی کجاست؟ آره؟ نه آقا، من این فکر رو نکردم. پس چه فکری کردی؟ جواب بده. هیچی آقا. مگه تو نبودی که پهلوی ماشین رو تو برگردوندی و فوری ماسک زدی؟ چرا آقا؟ بعدش اومدی اینجا جلوی در وایسادی، نگاه کردی ببینی من حواسم هست یا نیست. شما منو دیدین؟ من اگه حواسم به این چیزا نباشه که دیگه فرمانده نیستم. من پشت سرم هم چشم دارم. اون بالا ماسکو گذاشتی رو صورت بچه، درست میگم؟ اینو دیگه ندیدین آقای حجازی؟ قبول نمیکنم. پس از کجا میدونم؟ نمیدونم. اونی که داشت از پله ها میرفت بالا گزارش داد. شما اجازه داشتید این کارو بکنین؟ نه آقا، من که معذرت خواستم. شنیدم داوطلب شدی بعد از سربازی استخدام بشی، درسته؟ بله آقا. لیاقتشو داری. آفرین پسر، کارت عالی بود. ممنونم آقا. چنان دست باچه می شود که یک لحظه تصمیم می گیرد پیش برود و صورت حجازی رو ببوسد، اما می ایستد و به زمین نگاه می کند. فرمانده لبخند می زند و با او دست می دهد. باعث شدی به پوشیدن این لباس افتخار کنم. همه اونایی که دیدن از خوشحالی گریه می کردن. آقا من خودم هم گریم گرفته بود. خب گریه می کردی؟ اینجور وقتا آدم باید خوشحال بشه و بخنده. خب بخند و خوشحال باش سرباز. فرمانده به سوی پله ها می رود تا آخرین بازبینی را از محل آتش سوزی به عمل آورد و از ذوالفقارزاده مبهوت بر جا می ماند. هنوز باور ندارد که خاطری چنین زیبا را در ذهن خود ذخیره کرده است. نجات جان انسان ها و شوقی که از این عمل نصیب می شود چیزی نیست که هر کسی فرصت تجربه کردن آن را داشته باشد. اما ذوالفقارزاده امیدوار است که در آینده نیز خاطراتی به همین شیرینی را بیافریند. او تصمیم گرفته آتش نشان شود و آیندهش را با این شغل عشق‌آمیز گره بزند. سرش را بالا می گیرد و با قدم‌های محکم به سوی خود رو می رود. احساس می کند همه دنیا به تماشای او ایستادند. اما این گونه نیست. آتش نشانان بدون توجه به او تجهیزات را جمع می کنند و در خودروها مستقر می شوند. عملیاتی از این دست برای آنها حرکتی تکراری است که به آن خو گرفتند. هرچند هر بار که مأموریتی تازه آغاز می شود با دلهره و استرابی همراه است که آتش نشانان هیچگاه به آن عادت نمی کنند. ذوالفقارزاده خوشحال و سربلند داخل خود را می نشیند و به بیرون نگاه می کند، جایی که فرمانده با گام های محکم از ساختمان بیرون می آید و در حال صحبت با بیسیم خودش را به خود رو می رساند. خودروها حرکت می کنند و در تمام طول مسیر ذوالفقارزاده به روزهایی می اندیشد که پس از اتمام دوره سربازی مانند همکارانش لباس فرم آتش نشانی را با درجه های ویژه‌اش به تن خواهد کرد. خودروها از بلندای شهر به سوی ایستگاه می روند و چند دقیقه بعد از دروازه ایستگاه می گذرند.
خاطرات آتشنشان رو شنیدید، جلد سوم قسمت ششم، و تکرار این برنامه رو میتونید ساعت 3 بامداد بشنوید. شما عزیزان اگر نظر یا پیشنهادی راجع به این نمایش یا کتاب گویا و هر نمایش دیگری در رادیو نمایش دارید، میتونید با شماره 162 و همینطور پیامک 301075 با ما در ارتباط باشید.
درنگ، این حکایت کسب و کار،
حبیب جان آمدی؟ سلام بر تو.
سلام بر تو، دیرگاه شب است لیلا، به حیات خانه چه میکنی؟
چشم راه تو بودم.
این که پیداست، اما از چه؟
از چه؟ میپرسی از چه حبیب؟ خود نمیدانی؟ ها؟ در چشمان من بنگر. حبیب، باز هم با دستان خالی به خانه آمدی؟
دلرنجه نکن لیلا، چون از درگاه خانه به درون آمدم ندیدی که دستانم خالی است؟
نه، که مرا آموختند چون شوید در خانه گشود و به درون آمد، به مهر در چشمانش بنگر و سلامش بگو، که آن که به دست دیگران می نگرد زائل است، نه همدل و همراه و همسر.
با این سخنان بیشتر از پیش رنجم مکن لیلا.
تو که رنجه می شوی از خاموشی چراغ خانه ات و اینکه لیلا ناچار است پیش از آمدن تو کودکانت را به جبر در خواب کند. مباد با آمدن پدرشان به خاطر آورند از گرسنگی شکمهایشان به پشت چسبیده و نان میخواهند. حبیب، از چه هیچ نمیکنی؟
خدا سوگند هر آنچه از کفم ساخته است میکنم. از سپیده صبح و شامگاه بر در آهنگری خیش به پای ایستاده پتک بر سندان میکوبم، اسب نعل میکنم و دشنه میسازم، اما قحطی و شهر سایه افکند. هر کاری نزد من میآورند، وعده میدهند که عنقریب بهایش میدهند، بس می رود و نمی آید.
کار بیماست مکن.
پس چه کنم؟ این گونه لااقل امیدوارم به این که دیر یا زود کسی مزد آن کار که کردم را بیاورد. لیک اگر هیچ نکنم دیگر امیدی هم ندارم.
حبیب جان، پس باقی مردمان چه می کنند؟ ها؟ چه می کنند که چراغ مطبخشان روشن است و کودکانشان سیر؟
این باقی مردمان کیستند؟
فیلمسل همین همسایه محمود کلاهدوز.
کلاهدوز؟ نعل اسب با نتفان که نزد، اما کلاه را می شود وصل دار بر سر کرد، که آنان که ندارند بهای نعل کردن اسبشان بدهند، چگونه می توانند به بها از محمود کلاه بستانند؟
خدایت خیر دهد، من نیز همین می پرسم.
صبوری کن لیلا، دندان بر جگر صبر و مرام بگذار تا صبح فردا، پس از محمود خواهم پرسید راز رنگین بودن سفره‌اش چیست، که اگر رازی دارد و ما نمی دانیم بیاموزیم، شاید از این فقر و رنج آسوده شد.
خدایت خیر دهد، چنین کن.
به جد میگویی؟
آری؟ پس چه گمان کرده ای؟
مقصودت این است که هر بار نزد خلیل بقال می روی و از او شکر و خرما و روغن و پنیر و ماست و هر آنچه می خواهی به نسیه می ستانی و
به نسیه می ستانم و به خانه می برم و سفره عیال و کودکانم رنگین می کنم. حتی گهگاه نزد نعمان قصاب هم می روم و از او نیز به نسیه گوشت و دنبه می گیرم.
وعده بازگرداندن بهای آنچه ستانده ای به چه هنگام می سپاری؟
به وقت گله. نه
چه میگویی محمود کلاهدوز؟
باور بدار حبیب آهنگر، تو که آهنگری و مردمان به کارت محتاجند، که باید بر سم اسبهایشان نزنند و برای شخ زدن زمینهایشان خیش داشته باشند و هزار و یک چیز دیگر، با من بگو کسی تو را سکه میدهد؟
به خدا سوگند که همه کار خیش به انجام میرسانند و وعده هم میدهند به وقت خرمن، که شاید بدین سال باران ببارد و زمین پر رونق باشد و قحطی بار و بنه بربندد و برود.
مرحبا، حال ببین احوال کلاهدوز چگونه است.
از قضا ما نیز به همین اندیشیدیم که اکنون در میانه بازار به سراغ تو آمدن. تا سر این حکایت با من بگویی.
سر این حکایت از الف تا یا همان است که با تو گفتم. نزد بقال و قصاب و عطار برو و هر آن چه خواهی به نسیه بستان و اجاق خانت روشن کن.
ندانم شاید هم چنین کنم. آره
به یقین چنین کن و بس توی خانت را انباشته کن از آن چه خواهی، که میگویند اگر امسال به هنگام باران نبارد سالی سخت در پیش روست.
آره به یقین چنین است. خوب است که سرانجام راهی یافتیم، نه؟
آری، کاش زودتر از حال خانه ی همسایه با تو گفته بودم. تا پیش از این از محمود کلاه دوز می پرسیدی راز آرامشی را که دارند. پس ما نیز آسوده می شدیم. اگر بدانی محبوب و حبیبه چگونه دست افشانی می کردند که دانسته بودند چون به خانه بازگردیم خوراکی مطبوع فراهم می کنیم.
خدا را سپاس. حال میدانی چی میخوایی؟
پیداست آنچه نداریم اکنون روزهاست به سنگی سنگین بدل شده و بر قلبم نشسته.
آسوده باش که این روزها انقریب است به پایان رسد.
حبیب این قوه از کجاست؟ میشنوی؟ برو کاری بکن.
باشد تو همینجا ببان لیلا، من پیشتر میروم، شاید بتوانم به این نزاع پایان دهم. چه میکنی برادر؟ چه میکنی؟ خلیل این بیچاره کیست که او را برخواست نمی کنی؟
نه
چرا برو؟
نه قرام خدا حبیب یاریم کن این مرده که بقال انقریب است که علاقم کند.
این توی محمود کلادوز؟ این چه حال است؟ رهایش کن خلیل بقال، چه می کنی؟
رهایش کنم تا چه کند؟ تا دیگر بار چون خطی دیگر پر کند و پس از پی کار خیش رود؟
چه؟
سکه ها کست و بستان کارم مرا خواهی داد.
آخه انقریب تو را میدهم خلیل بقال.
انقریب یعنی چه انگام؟ به دوستی و روشنی با من بگو.
این گونی که مرا به مش میکوبی به زیر دست تو هلاک خواهم شد. پس سکهت را از چه کسی باز خواهی ستان؟
گویا از سکه هایم اثری نیست، پس بگذار تو را به مش بکوبم تا
کفایت میکند. این آشوب این چه کار است؟ مردمان گرد می آیند و در شما می نگرند و بر شما خنده می زنند. شرم کنید.
من از چه شرم کنم؟ خلایق بدانید که این مردک محمود کلاه دوست تا حال به قدر 5 چوب خرد از من ریز و درشت برده و سکه هایش را نیاورده. حالان که باید شرم کند کیست؟ من یا او؟ بگو
نصارت را به او بده تا خونی که از دماغ و دندان شکستش به رویش ریخته پاک کند، آنگاه به خانه رود. بیچاره عیالش با دیدن او به این حال از ترس زهره خواهد ترکند.
محمود بیا دست دارم بگیر و خون از سر رویت پاک کن، پس به خانه برو. آنچه خود بر تن داری یا به خاک و خون آلوده شده یا پاره است.
سباس لیک شما از آنچه دیدید مکدر نشوید، همانگونه که تو حبیب به طمع این که روزی بده کارانت سکایت را بدهند باز نسته برایشان کار میکنی. این خلیل بقال باز با چوب خط ششم به من نیست نسیه میدهد. آنچه میخواهید سوبستانید برمید.
لیلا چه کنید؟
من گمان دارم اگر به شکم خود و کودکانم وعده خوراکی نیکو دهیم شایسته تر از تا خلیل بقال را وعده سکه دهیم به بهانه حقیر شدن و ذلیل گشتن.
حقیر چیز خواهد؟ این که ما حقیر و ذلیلیم؟
مرا به تو شکار همسایه. حبیب برخیز، می رویم و از میوه های خشکیده مانده بر سر شاخه درختان می چینیم و به خانه می رویم. کودکان من گرسنه‌اند.
حبیب ایانت چه می گوید؟
نشنیدی؟ ما می رویم. بدرود.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز.
الاغی پوست شیری را پیدا کرد و پوشید و به حیوانات حمله می کرد. همه فرار می کردند و از این بابت خیلی خوشحال بود و با عربده خوشحالی خود را نشان می داد. روباهی که مثل دیگران از او ترسیده بود مدتی مکث کرد. وقتی خوب گوش کرد فهمید صدای او صدای شیر نیست. به الاغ نزدیک شد و با خنده گفت: اگر دهانت را بسته بودی شاید مرا می ترساندی، اما خودت را لو دادی. ساده لو. یک ساده لو شاید با لباس و ظاهر خوب دیگران را فریب دهد، اما این برای مدت طولانی نیست، چون حرف زدن او همه چیز را لو می دهد. عزیزان، حتما شنیدید که بزرگترها وقتی یه اتفاقی میفته میگن خیره. اجازه بدید براتون یه حکایت در این باره بخونم. پادشاهی وزیری داشت که هر اتفاقی میفتاد میگفت خیر است. روزی دست پادشاه در سنگلاخ‌ها گیر کرد و مجبور شدند انگشتش را قطع کنند. وزیر در صحنه حاضر بود و گفت خیر است. پادشاه از درد به خود میپیچید. از رفتار وزیر عصبانی شد و او را به زندان انداخت. یک سال بعد پادشاه که برای شکار به کوه رفته بود در دام قبیله‌ای گرفتار شد که بنابر اعتقادات خود هر سال یک نفر را که دینش با آنها مخالف بود سر می‌بریدند و لازمه اعدام آن شخص این بود که بدنش سالم باشد. وقتی دیدند اسیر یکی از انگشتانش قطع شده وی را رها کردند. آنجا بود که با پادشاه به یاد حرف وزیر افتاد که زمان قطع انگشتش گفته بود خیر است. پادشاه دستور آزادی وزیر را داد. وقتی وزیر آزاد شد و ماجرای اسارت پادشاه را از زبان خود او شنید گفت خیر است. پادشاه گفت دیگر چرا؟ وزیر گفت: از این جهت خیر است که اگر مرا به زندان نینداخته بودی و زمان اسارت به همراه تو بودم، مرا به جای تو اعدام می کردند. چه زیادند خیرهایی که خدا پیش روی ما می گذارد و ما نمی دانیم.